ما وقتی که میایم یه مدلی رو نفی میکنیم، باید یه مدلی رو هم برای اثبات جایگزین داشته باشیم. سلام نه، معقوله دیگه. یعنی وقتی من میگم این نه، پس چی آره؟ دو تا حرفه. یک، آیا آن چیزی که من میگم بهش نه ذاتن نه یا عرضن نه؟ مگه تو انسانی نخوندی آخه؟ عرض چیزی که بر دیگری عارض میشه. کدوم مدرسه درس میخوندیم؟ بریم تعطیلش کنیم. ببینید من، نه اینکه بله قطعا همینطوریه. من اول عرض کردم یه اشکال مقدری از طرف بنده و خود شما وجود داره. بنده ای که سالها تو مدرسه درس خوندم، دیدم مدرسه هیچ خوراک درست سالمی به من نمیده الا شذ و ندر. این مواردی که حقیر الان دارم تقدیم میکنم، همسال مجلسی ها 7 سالگی 8 سالگی بسته بودن، تموم شده بود، رفته بود برای خودشون. که الان شما نجازی میگین اصلا مگه میشه نمیشه؟ حسین آقاست، درسته؟ این که مسئله اول، مجلسی از 7 سالگی منبر رفته، مردم رو تبلیغ کرده به دین. حالا میگید اون آدم شازده، زمانش دیگران هم نه. ببینید بحث اینه که نظام آموزشی ما اشکال داره، فشل، مدلش غلطه، با بعضی از اصول اساسی دین ما نمیسازه. مثل مقایسه‌ای که اول من قاصل ابلیسه. اگه میخواین یه کار این محرم بکنید که نتیجهش تا آخر اون براتون باقی بمونه، سعی کنید قیاس را از ذهنتون پاک کنید. قیاس خیلی هم سخته، باورتون میخواد بشه میخواد نشه. من بعد از تقریبا 2 سال که با خودم مبارزه کردم در ذهنم مقایسه رو پاک کنم و قیاس کردن رو، هنوز بعضی از امور رو میبینم دارم قیاس میکنم. چون اولین کسی که قیاس کرد کی بود؟ شیطان بود. حالا ما تو مدرسه چیکار میکنیم؟ این آقا رو میذاریم بغل این، میگیم این 20، این 17، به چه علت؟ مقایسه صحیح و درست این است که من موجود رو با من مطلوب مقایسه کنید، نه من رو با دیگری مقایسه کنید. که شیطان قیاسی که کردیم بود، چون وقتی شما این رو با این قیاس میکنی، ممکنه در این یه چیزی باشه که در این نباشه. مثلا ذاتاً آیکیو آقا بالاتر از آیکیو این آقا باشه، یا نه چون باباش معلم ریاضی بوده یا مادرش معلم شیمی بوده، چون مادر معلم شیمی با فرمولهای شیمی سر و کار داشته، موقعی که تو رحم بوده داشته شیمی یاد میگرفته، به تبع میاد همیشه شیمیش 20ه و باعث تو سری خوردن به کسانی میشه که مادرانشون معلم شیمی نبودن. و این بنده خدا بیشتر درس میخونه، این اصلا دیگه نیازی هم نیست درس بخونه، چون فرمولا رو تو حافظ ضمیر ناخودآگاهش داره. یه بار که میبینه میگه همه بود، مثل خود من که بابا معلم ریاضی بود. متشه چی شد؟ پس این مقایسه باطله که پیغمبر فرمود الناس که معادنه. هیچ وقت خودتون رو با کسی مقایسه نکنید. و هیچ وقت هم اجازه ندید که شما رو مقایسه کنن، و هیچ وقت هم که دیگران رو هم با هم مقایسه نکنید. نه کسی رو با خودت مقایسه کن، نه خودت رو با کسی مقایسه کن. نه اجازه بده مقایست کنن، نه کسی رو با کسی مقایسه کن. شد 4 تا. و پاک کردن این مقدار قیاس در ذهن خیلی کار سختیه، خیلی کار سختیه. چون دین خدا با ما قیاس فهم نمیشه، چون حقیقت با قیاس فهم نمیشه. الناس که معادن ذهب و الفضه، مردم مثل معدنهای طلا و نقره میمونن. حالا ببینم طلا بهتره یا نقره؟ یه جای نقره کار کرد داره، یه جای طلا. ما میگیم طلا گرونتره، خب این ارزش گذاری ماست. ولی آیا ذاتا طلا بهتره یا نقره؟ مثل این که بگی سیب بهتره یا گلابی. یه کسی ها معدش کار نمیکنه بهش گلابی میدن، یه کسی داره زیاد کار میکنه بهش سیب میدن. خیلی حالا کدوم بهتره؟ چون سر جای خودش خلق، جهان چون چشم خالو، آه درسته، که هر چیزی به جای خیش نیکوست. پس مقایسه کردن باطل، در مسیر اهل بیت هم نیست. اگه میخوان یه قدم برای امام حسین بردارین، مقایسه رو از ذهنتون بریزین بیرون. و نظام آموزشی همیشه ما رو مقایسه کرده، پدر مادرامون معمولا ما رو مقایسه کرده، خاک تو سرت اون شد 20 تا شدی 10، خاک تو سرت فلان فلان، ناخودآگاه در ما شک گرفته. بعدا ما با بچه‌هامون هم همین کارو میکنیم، چون پدرانمون با ما این کارو کردن. ولی یه جای این زنجیره معیوب باید قطع بشه، این زنجیره عیبی داره که باید قطع بشه. شما شروع کنندش باشید، قطعش کنید، مقایسه نکنید. این مسئله اول. مسئله دوم، اما اینکه هم باید اتریک توضیح داده بشه، همین قسمت که این سر جاش نظام آموزشی نگاه کن، این اشکالاتشو میبینی، این یه نمونه اشکاله از مجموعه اشکالات عظیمه ای که داره. معلمینی که دلسوز نیستن، بروز نیستن، یه کتاب رو حفظ کردن، جزواشو ازش بگیری نمیتونه درس. من یادم مدار منطقی تو دانشگاه، حالا کی مهندسی خونده؟ شما مهندسی خوندی؟ نفت خوندی؟ نه فرق میکنه بساطش. شما چی میخونی؟ الکترونیک. مهندسی الکترونیک میخونی؟ آره. شما منطق مدار منطقی دارین خب، که عددهای باینری رو بعد بتونید توی متدهای خودش جریان بدید. این استاد مدار منطقی دانشگاه ما اومد یه چیزی رو حل کرد، یه دورم تخته رو پاک کرد، تخته های دانشگاه دیدید بزرگی دیگه، یه دورم پاک کرد تا به جواب نتیجه آهی. بعد به جوابی رسید، دفعه من پشتم گفتم آقا این علامت کوچیکتر بزرگترش غلطه. بعد یه نگاه کرد دید من راست میگم، غلط بوده. بعد رفت عقب دید عقبی هم غلطه، عقبی هم غلطه، همینجور به تبع همش جابجا میشد تا بالا. یه ذره اومد عقب وایساد نگاه کرد 7-8 دقیقه که اینکه میام، بعد برگشت گفت که چیزه، خودتون برین منزل حل کنید. به خاطری که با اون چه که در حافظه داشته بود نتونسته تو اون لحظه پیاده کنه. این منبری که از سر حفظ حرف میزنه، رفته منبر مثلا آقای فلان عمر زید بک، یاد گرفته منبرشو، بعد اومده پیاده کرده. از جمله آقای منبر حقیر، حالا ما نمیدونم به چه دردی هم میخورده، ولی خب رفته بود حفظ کرده بود، پیاده کرده بود، دوستان برام تعریف کردن. بعد من داشتم میگفتم تو منبرم گفته بودم که تو این تابستون، بعد اون تو زمستون گفته بود تو این تابستون. تو حافظش اینجوری مونده بود که تو این تابستون میخواست وصل کنه به روزه امام حسین، من میخواستم وصل کنم به رو تو این تابستون و گرما اینا، این تو ذهنش مونده بود، همینو وصل کرده بود که تو این تابستون گرما امام حسین چی کشیده مثلا الاخر، در حالی که فصل زمستون بود داشته روزه اون موقع رو مونده شدی. این اثر حافظه پیاده کردن و و و و بخوایم بشماریم مثلا یکی دوتا نیست اشکالاتا، خودتون به داد خودتون برسیم، خودتون به داد خودتون برسیم. این هم یه مسئله. مسئله بعد اینه که وقتی ما نفیان داریم صحبت میکنیم، یعنی میگیم آقا این متد نه، این مدل نه، اگر این نه رو به ذاتش بگیم، یعنی بگیم ذاتن این نیاز در انسان وجود، مثلا نهی که ما به مشروب میگیم و هیچ مدل اثباتی هم جایگزین مشروب نداریم، درسته؟ مثلا نهی که به تریاک میگین، به شیره میگین، چون میخندین مگه نه نمیگین بهش؟ مثلا اینکه بله میگین شما. خدمتون عرض کنم که این نهی که ما به شیره میگیم ها، جاش مدلی هم نداریم که آقا خب شیره نکش پس چی بکش؟ هیچی نکش. مثل نهی که به چای میگیم، میگیم چای نخور، جاش هم لازم، البته نهی چای نهی عرضی است به خاطر سردی که داره، میگیم چای اینو نخور به جای چای به بخور، به عرضش نه میگیم نه به ذاتش. خوردن چای چیز بدی نیست، تا چای درست برای آدم های مختلف با طبایع متفاوت، بادرنج بویه بخوره نخوره، بادرنج بویا چایی که از غم آدم بیرون میکشه به امیرالمومنین بعد شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها زیاد چای بادرنج بویا میل میکردن و اینکه از غم بیرون بیان. حالا اینو ما عرضاً میپذیریم، حالا خود پذیرش این متدی داره و مدلی داره و بساتی داره. آدمی که تیروئیدش کم کاره بادرنج بویا بخوره یا نخوره، به خاطر اینکه کسی که تیروئیدش کم کاره غمباد هم میگیره، تیروید کمکار که طرف وزن اضافه میکنه توش، یکی از اتفاقاتی که میفته چیه؟ این آدم یه ذره افسردگی هم میگیره، مقدمات افسردگی هم هست. ما میگیم به خاطر نشست سردی است در قوه تیروید. حالا میاد یه آدم بی سوادی مثل من یه روایت خونده، یه حکایت شنیده، میگه که پس بیا چیکار کن، بیا از این به بعد چای بادرنج بخور خوب میشی، میخوره بدتر میشه. میگه بیا بابونه بخور، بابونه مقوی اعصابه، اون کسانی که اعصاب ضعیفی دارن بابونه براشون خیلی خوبه، خیلی خوبه، به شرط اینکه مشکل تیروئید نداشته باشن. گرفتی چی شد؟ چون مقوی اعصاب معده است، بخارات رو جمع میکنه و و و و مفصلاتش. ما نمیگیم چای بده، ما میگیم چای سیاه بده. پس با ذات چای مشکل نداریم، با عرضش مشکل داریم، اون چیزی که براش عارض میشه. برای همین میتونیم متد جایگزین داشته باشیم، اما میگیم ذاتن شراب بده، آقا یه نوشیدنی جایگزین به ما بده، نداریم، چون ذاتش خرابه چیزی هم جایگزین نداریم برات بکنیم. سلام نه، اینو متوجه مثال شدی؟ پس یه چیزی ذاتن، یه چیزی عرضن. مثلا آیا انسان این همه به رنگ و نمیده، ببین یه چیزی رو میگم خیلی بهش فکر کنین، هر وقت خواستین آدم ها رو مدیریت کنین که البته وظیفه من و شما نیست، مگر در حوزه خانواده چیشون رو مدیریت کنیم؟ اگه گفتین بیاد یه ذره عقب‌تر، نیازهاشون رو مدیریت کنیم. الان وقتی من میخوام تو رو مدیریت کنم دو تا راه دارم. میدونی این کجا به ذهنم رسید؟ رفته بودم توی سوپر مشهد، این دختر اولم کوچیک بود، رفتم شیر بخرم براش، گفتم من سوپرمارکت نمیرم که، رفتم بخرم، دیدم که یخچالش رو نگاه کردم، نمیدونم 15 20 مدل پنیر توش بود. یه چیزی فهمیدم که برای اینکه آدم ها رو مدیریت کنی راهش اینه، یا نیازی که ندارن براشون ایجاد کن، یا نیازهایی که دارن را رنگارنگ کن، هر دو براشون اسارت میاره. شما تو خانه باید مدیریت سلبی این مسئله رو بکنید و ایجاب مرتبت دیگری. بله یا نه؟ اگه میخوای پدر خوبی باشی و ستمکار نباشی که باعث قحطی بارانه به موقع و به اندازه باشه، باید اینا رو الان که نه زودتر از اینا یاد میگرفتی. حالا هی برو کف خیابون ببینیم چی میشه. غیر از اینکه یه ستمگر دیگه ای تربیت کنی که اونم به تو ستم کنه و تو رو بزنه، هیچ نتیجه دیگه ای نیست. راه حل مسئله اینه. من همیشه به رفقام گفتم ما، من و شما مدل های آدم هایی هستیم که با عرض معذرت غیر از حاج آقا از اینجا به بعد خیلی پلشت، دور تا دور ما پر است از کاغذ های مسئله های حل نشده مچاله شده، چون حوصله نداشتیم اون مسئله رو حل کنیم، فقط مچالش کردیم انداختیم کنار. مسئله رو باید حل کنیم اگه میخوای مؤمن باشی، راهش اینه. قبول داری؟ ها. یک، نیازهایی که نداره براش ایجاد کن. من به تریاک نیاز ندارم ولی برام ایجاد میکنن، منو اسیر میکنن. دو، نیازهایی که داره رنگ برنگ کن. یه پنیر نیاز داره، خب باشه، دو تا مدل، یه دونه گوسفندی یه دونه گاویه، حتی مدل های دیگه هم هستا، پنیر بز هم داریم که تقریبا سبکترین نوع پنیر، پنیر بوزه تحقیقا البته. خب حالا ترجم اینه که دوتا مسلح بهش میزنی، گردو زیره نمیدونم زنیان هر چیزی از این جنس، ولی اینکه بیار رنگارنگش کنی تا این سطح که رومی و نمیدونم پنیر یونانی و نمیدونم چی چی و چی چی و چی چی از توش در بیاری، این برای اینه که وقتی تو نیازها تنوع پیدا کرد اسیر میشی بهش و تردیدها و ترددهایی در انتخابها پیدا میکنی که اون وقت به راحتی نمیتونی از توش در بیاری. فکر کنید، خواهش میکنم فکر کنید، قدرت حل مسئله اینه. اتریک هم طلب شما، یه جلسه توضیح میدم براتون. کالبد اختری در فارسی، اتریک در یونان باستان، در روایات بدن برزخی، براتون توضیح میدم با مفصلاتش. شد؟ ببین این واقعیت، با هر منطقی این حرفایی که زدم ها، اصلا با هر منطقی بگی، برو پیش مسیحا این حرفا رو بزن میگن بله همینه، برو پیش یهودی ها این حرفا رو بزن میگن همینه، برو پیش میان بودایی ها که خدا رو به اون ترتیبی که بیان میشه میگن دین موحد ندارن، اونا هم میگن چیه؟ همینه. انسان باید بتونه قدرت حل مسئله داشته باشه، از مشکلاتش بیرون بیاد و بدونه باید چیکار کنه. وقتی ما یه چیزی رو سلب میکنیم، اینا دیگه اندلاغلا پذیرفته است، باید بتونیم ایجابش رو هم بگیم، یعنی یه متد ایجابی هم براش داشته باشیم. یعنی وقتی من میگم این نه، خب چی آره؟ ها مثلا میگی نوشابه نه، ذاتن یا عرضن. ما با نوشیدنی ها مشکل نداریم، با نوشیدنی های همراه غذا مشکل داریم. حالا عرضم میگه مثلا بیا برو شربت شیره بخور، برو سرکه انگبین بخور، برو سرکه شیره بخور، برو نمیدونم بیا. یا کامبوجا بخور. ها چی؟ یکی یه چیزو گفت. ها خیلی خوشمزه است. داره برای من تأسف میخوره، منم برای تو تأسف میخورم. اتفاقا خیلی خوشمزه است، خیلی هم خوبه، باز کننده عروق، رفع کننده آلودگی های کبدی است، شکننده صفرای زائده. ما در طب سنتی 1200 نوع سرکه انگبین داریم. جمله بله شکر سفید داره، اگر سرخ باشه نه. جمله این، چون شکر سفید مواد شیمیایی بهش خورده که رنگش رو از دست داده دیگه. وقتی مواد شیمیایی خورد و رنگش رو از دست داد، من میخوام دارو درست کنم، دارویی که توش مواد شیمیایی هست به درد دارو نمیخوره. جمله با علی یادت نره، غذای تو دوای تو، دوای تو غذای توست. و این جمله رو سردر سازمان بهداشت جهانی نوشتن، غذای تو دوای تو، دوای تو غذای توست. تا نگاه ما به طعام تغییر نکنه، تا نگاه اون کنه وجودی ما از غذا، ما از غذا، از جون غذا چی میخوایم؟ فقط مزه، فقط قوت، یا نه مزه و قوت، بعد بالاتر مزه قوت و مزه همون لذت دیگه. اینجا که کلاس چیز نیستش که، مشاعره نیست که تو هم بخوایی روش اضافه کنی. مزه قوت و درمان در مرتبه بالاترش. موتور داری، میشوریش نمیشوریش، بعضی از نقطه ها رو مخصوصا مثلا سر شرم تو یه وقتایی در میاره، یه فوتی هم مش میکنی، یه جاهایی. حالا اگه موتورهای قدیم بود چیز بود، یه کارهورات داشت، مال شما اونطوریه، یه وقتایی چیزایی هم گیر میکنه، مجبوری یه شستشوی هم به اون بدیم. حالا کبه تصفیه کننده تمام خون شما و منه، میدونی روزی چند کیلو خون تصفیه میکنه کبه؟ این میره توش گیر میکنه بعضی از آلودگی ها، این باید دائما تصفیه بشه و غذاهای دائما برای کمک های خارجی به کبد خورده بشه، از جمله زیتون و روغنش، حالا یا روغنش یا خودش. این جزء تغذیه های ثابت باید باشه که این کبد بتونه با عمرش ادامه بده. و و و حالا اگه کبد گیر داشت، گیر داشت چی میشه؟ جوش زیاد میشه، بوی بدن توم میشه، تعریق زیاد در دور گردن زیر بغل بدون تحرک، تعریق کف دست کف پا و و و مفصلاتش زیاد. اینا به خاطر کبد، مشکل کبدی داره ایجاد میشه. حالا چیکار کنیم؟ سرکنگبین بخوریم؟ ما میخوریم، تو هم نوشابت رو بخور. بالاخره یه روزی ما با هم دوباره میرسیم، ببینیم باید چیکار کنیم. پس این تا اینجا معلوم. ما الان امروز چند تا چیز یاد گرفتیم؟ یک. بله، شما که چیز یاد نگرفتید، همه رو من یاد گرفتم. بگو. اولین و مهمترین کاری که میخوای برای امام حسین انجام بدی، که من فکر نمیکنم هیچ کاری مهمتر از این باشه، حداقل برای من که اینجوری بود، پاک کردن قیاس از ذهن و مقایسه. مسئله دوم، قدرت حل مسئله. ما باید یاد بگیریم که مسئله هامون رو حل کنیم. اگه حل نکردید تبدیل به چی میشه؟ مشکل میشه. مشکل رو باید رفع کرد. اگه حل رفع نکردید چی میشه؟ تبدیل به بحران میشه. بحران رو باید چیکار کرد؟ مدیریت کرد. اگه مدیریتش نکردید میشه فاجعه. فاجعه رو دیگه کاریش نمیشه کرد. بچت یه عیبی داره، نگاه کن. حل مسئله، رفع مشکل، مدیریت بحران. بچت بلوغ رفته، دختره رو گرفته، نامحرم مثلا الی آخره، چه کرده چه کرده، شده بحران، بعد مدیریتش کنی. مدیریتش اینه که اینو به عقد اون در بیاری. اگه جلوی اینم نگرفتی دیگه چی میشه؟ میشه فاجعه و این میشه زناکار. مثال خیلی ساده. حل مسئلهش چی بود؟ بیاین عقبتر. اون موقعی که قبل از اینکه به بلوغ برسه مبانی مدیریت استعفاف رو بهش عنایت کنی. نکردی؟ مشکلی پیش آمده. باید خود بابای برای بچهش صیغه‌ای پیدا کنه. باید این کار رو بکنه. نکرد؟ نکرد؟ میشه فاجعه. فاجعه چی میشه؟ بچه حرام. و و و مفصلاتش. همین چی شد؟ اگه حرفم یه جاش غیر منطقی بود بگی یه جاش غیر منطقی. منطق منطق پذیرفته اندلاغ. حالا حالا ما معمولا چی کار میکنیم؟ نصیحت. بچه چشت پایین باشه ها، نمیدونم دستت درد نکن، اینا رو که خودمونم میدونستیم ولی نمیتونستیم عمل کنیم. مدیریت با نصیحت فرق میکنه. نصیحت هم خوبه، من نمیگم نباشه، یه قسمتی از مدیریته. همه مدیریت و اینه که معمولا ماها با چی زندگی میکنیم؟ یه جمله بگم که زیاد وقتتون رو گرفتم، ببخشید. بگیرم یا نگیرم؟ ببک. شما که نمیتونی میکروفون هم من بگیرید، منم ادامه هم دیگه. خب حالا تو دلتون هم فوش میدین دیگه. آقا ما معمولا با آرزو زندگی میکنیم، نه با برنامه. پدری که برای بچهش برنامه نداره، فقط آرزو داره بچهش بچه خوبی بشه، فایده نداره. باید برنامه داشته باشه برای اینکه بچهش بچه خوبی بشه. ولی ما همه دوست داریم، آرزو داریم که بچه ها بچه خوبی بشن. این به درد نمیخوره. آرزو فریبنده است. وقت چون آرزو داریم همش چیکار میکنیم؟ موعظه میکنیم، ببین ما جوونیامونو کردیم تا مثلا. حالا این هم راجع به جوون صحبت کردیم، برای که شب هست علی اکبر سلام الله علیه. قدیمی ها یه سنتی داشتن، وقتی طرف پسرش خراب میشد و خلاف میشد، رفقای باباه میشستن تو جلسه از طرف پسره، یا حالا هر کی جوونه، روزه از علی اکبر میگرفتن. چون ما قائلیم از علی اکبر زنده است، غیر از اینه زنده است. میتونه دستگیری کنی یا نمیتونه؟ میتونه، چون زنده است. حداقلش حرف قرآنه، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء. 1-2 مرحوم کتاب سیاحت غرب خوندین احتمالاً، مرحوم قوچانی میگه وقتی منو میخواستم ببرن خدمت سید الشهدا، تو برزخ دو نفر رو دیدم لباس رز پوشیده آمدن. گفتم اینا کیان که لباس رز دارن؟ گفتن یکیش علی اکبر، یکیش قمر بنی هاشمه سلام الله علیه. اینا آمادن که فرج بشه، اینا زود بیان تو دنیا برای امام زمان شمشیر بزن، رجعت کنن برگردن. که البته قرآن هم از رجعت اینا یاد میکنه. کدوم سوره؟ کدوم آیه؟ سوره اسراس فرماد کرتن، اینا دوبار که به بازگشت دارن. اصحاب سید و شهدا همشون برمیگردن تو رجعت، از جمله قمر بنی هاشم و حضرت علی اکبر سلام الله علیه مجمعین. اینا برمیگردن رجعت میکنن، دیدنی میشه اون وقت. حالا اگه از علی اکبر زنده است، اگه من و شما یه خطاهایی داریم که من دارم شما رو نمیدونم، چه بهتر که امشب به آقای 28 ساله کربلا که جوان لیلاس متوسل بشیم. یا علی اکبر، انقدر بله مصیبتش سنگین، آدم نمیدونه از کجا شروع کنه. از این فراز که سید الشهدا علی اکبر آمد، استعذن اباه در عبارت لحوف مرحوم سید، از پدر اجازه میدان خواست. فعزن الله ابی عبدالله هم سریع اجازه داد، برخلاف قاسم که انقدر حضرت به تأخیر انداخ، علی اکبرش که اومد امام حسین زود اجازه داد، گفت علی جان سریع برو. بعد فرمود که علی جان برو با مخدرات خداحافظی کن، این خانم ها بر بار آخر تو رو ببینن. اومد تو خیمه مخدرات، سکینه مگه رها میکنه برادر رو؟ مگه لیلا برادر خود و پسر رو رها میکنه؟ مگه زینب برادرزاده رو رها میکنه؟ مگه رقیه خانوم دامن علی اکبر رو ول میکنه؟ ساعتی طول کشید، ابی عبدالله برگشتن تو خیمه مخدرات، فرمودن رهاش کنید دیگه، دع رهاش کنید، فانه ممسوس فی الله و مقتول فی سبیل الله. حالا خودش نمیتونه دل بکنه، فرمود علی جان یه چند قدم جلو بابا راه برو، قدم بالا تو ببینه. و یه عبارتی حالا امشب شبشه براتون بگم، اینو حمید ابن مسلم نقل میکنه، در مقاتل مشهور نوشتن که دیدیم امام حسین پشت سر علی اکبر که میاد، نگاه کردیم دیدیم ابی عبدالله دست به کمرش گرفته، تو مسیر سه بار نشست بلند شد، نشست بلند شد، نشست بلند شد امام حسین. بعد که علی میدان رفت دیدیم دست به محاسنش گرفت، یه دست دیگه به سرش. خدا و شاهد باش ما هر وقت دلمون برای پیغمبر تنگ میشد قد و بالای علی رو نگاه میکرد. ببین کیو دارم میدان میفرستم. یا ابا عبدالله. خب علی اکبر رزم اولش 120 نفر به جهنم فرستاد، برگشت گفت یا ابت العطش قد قتلنی و ثقل الحديد قد اجحدنی. بابا تشنگی داره علی اکبرت رو بیچاره میکن. میدونید از علی اکبر، خب از امروز عمر سعد نامه دریافت کرد از بن زیاد ملعون که آب رو روی حسین ببند. از امروز تو خیمه ها آب کم شد و ابی عبدالله آب رو جیره بندی کردن، هر کسی یه سهم آب مختصری در روز داشت و سه نفر از امروز آب نخوردن تا زمان شهادتشون. یکی خود ابی عبدالله سهم آبشو به بچه ها داد، یکی قمر منیر بنی هاشم، یکی هم وجود نازنین علی اکبر، او هم آب نه. بعضی نقل میکنن یه نفر چهارمی هم هست که بنده هم معتقدم باید باشه و اونم یه وجود مبارکیست به نام زینب کبرا سلام الله علیها. او هم آب میل نکرد و آبش رو بین بچه ها تقسیم کرد. این آتش خیلی چیز سختیست، از فردا آتش شروع میشه دیگه، روز تاسوعا بیشتر میشه دیگه تا شب عاشورا، که یه صحنه ای رو سکین خاتون نقل میکنه سلام الله علیها، میگه شب عاشورا تشنگی به هم فشار آورد، گفتم برم تو خیمه عمم زینب شاید آب باشه. وارد خیمه عمم شدم یه منظره ای دیدم، دیدم عمم علی اصغر رو بغل کرده انگشت اشاره تو دهان علی گذاشته، علی مک میزد. چنان گریم گرفت خودم بیرون آمدم، فهمیدم تو خیمه عممم آب نیست، انقدر نیست که به علی اصغرم ندارن آب بدن. ابی عبدالله فرمودن علی جان برو، به زودی از دست جدت رسول خدا سیراب میشه. ولی چه سیراب شدنی. چه سیراب شدنی. یا علی اکبر، یا علی اکبر، یا علی اکبر. همینقدر بهتون بگم شیخ جعفر آقا می نویسد که سه تا ناله بلند شد. ناله اول ناله علی اکبر بود که یا ابتا علیک من السلام، حاضا جدی رسول الله یقرؤک السلام و یقول لک اجل. بابا علی اکبرت رفت، این جدمون پیغمبر آمده میگه حسین تو هم زودتر بیا. ناله دوم ناله امام حسین بود که هفت بار ناله کشید ولدی 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 ولدی. فسقط الحسین من الفرس، ابی عبدالله از روی اسب به زمین افتاد، دیگه پاهاش توان نداشت، رو زانو کشان کشان حسین آمد بالا سر علی. اما امان از ناله سوم، دیدن یه مخدری از خیمه بیرون آمد، زینب است. تا به حال کسی قد و قامت زینب رو ندیده، دیدن خانوم فریاد میزنه، به سر میزنه وا اخیا وا ابن اخیا، وای برادرم وای پسر برادرم. زینب تا قلب دشمن آمد و نگوشتن که شروع کردن سوال کردن که این خانم کیه، تا به حال ندیده بود کسی قد و قامت زینب. خیز و از جا آبرویم را بخر، علی اکبرم عمه را از بین نامحرم ببر.
اینا با بدن علی اکبر یه کاری کردن که امام حسین مجبور شد عباشو در بیاره که علی رو جمع و جور کنه. سیدنا المظلوم یا ابا عبدالله، سیدنا القریب